هم دیگه نداشته باشیم، چون من میدونم تو ذهن اکثر افراد اینه که ما شراکت رو دوست نداریم یا تجربه های ناکامی دارن از شراکت. البته ما در کسب و کار هم میگیم، میگیم شریک نشوید مگر اینکه مجبور بشید. و موضوع مهم اینه که ما الان به گونه‌ای شده فضای رقابت که ما چون همه چیز رو همگان دارن ما مجبوریم که ما مجبوریم که مشارکت‌های اصولی و درستی رو طراحی بکنیم و تیمای درستی داشته باشیم.
اینکه فرمودی 0 تا 100، من یاد یه موضوع افتادم، شاید 20 سال پیش اصلا صحبت از این استارتاپ‌ها اینام نبود. حالا به شوخی میگفت مردن از شما، کفن و دفن از ما، یعنی کل کار رو از 0 تا 100 انجام میدیم.
دقیقاً در دوره‌ای که افراد دغدغه ذهنی دارن، اینا همه
وقتی نمیدونن راه کار چی هم هست،
تجربه کم دارن و میسپارن و کار سپاری میکنن و آوتسورس برون سپاری.
30,000 36,000 37 و 22,65,25,25 915,86,64 هم نوشتن که البته تشکر کردن. تولید با کیفیت و توزیع و در کالا در محل مناسب و قیمت متعادل و مشتری مداری و خدمات بعد از فروش دانه های زنجیر رقابت است که قدرت آن زنجیر به اندازه ضعیفترین دانه هاست. لذا همه گزینه ها نیاز به رسیدگی و بازبینی شده و تقویت باید گردد. آقای اردستانی از مشهد بیشتر نظر دادند.
از شما تشکر میکنم. ما یه موضوعی داریم به نام استاندارد در کسب و کار. استاندارد کف مطالبه ما در هر کدوم از این زنجیره هاست. تا استاندارد ما رقابتی اصلا نداریم. از اینجا به بعد در بین افراد با کیفیت و کسانی که کسب و کار بسیار درست رو دارن انجام میدن، رقابت و جنگ خونین تازه راه میفته و اونجاست که ما باید مزیت ها رو ایجاد بکنیم. از شنونده عزیزمون سپاسگزارم به خاطر نکته سنجیشون و توضیح خوبشون.
30,000 36,000 37 22,65 25 25 صدای یک شنونده رو بشنویم.
عرض سلام و احترام دارم خدمت عوامل محترم روی سوال داشتم از مشاور محترم. مهمترین وجه تمایز مشاورین خدمات مدیریت در شرایط کنونی که غالبا میان میگن ما مشاور خدمات مدیریت هستیم، میشه بفهمید این وجه تمایزشون چه عناوین مهمی میتونه باشه؟ و سوال بعدی اینه که آموزش کارگاهی با آموزش معمولی چه تفاوتی داره؟ متشکرم، خدا نگهدار.
خب خیلی ممنون از ایشون، سوال مهمیه. ببینید همون جوری که من فکر میکنم توی فحوای کلامشون مشخص بود، یعنی سوالشون با یه گلایه‌ای بود از مشاورین مدیریت، یعنی فقط سوال نبود، نظرشون هم بود. حوزه صنعت مشاوره مدیریت خودش دچار مشکل بحران امروز، به دلیل اینکه مشاورین مدیریت در طول سالها بسنده میکردن به توصیه هایی که ممکنه که در آینده کاربردی هم نداشته. و بسیاری از مشاورین مدیریت کسانی بودند که خودشون در صنعت فعالیت نداشتن، دغدغه های صنعت رو متوجه نمیشدن. خب ما این رو در بقیه جای دنیا نداریم، یعنی الگوبرداری ما از مشاورین مدیریت از بقیه جای دنیا بوده، ولی الگوبرداریمون زیاد قوی نبوده. یعنی مستقیما کسانی که در دانشگاه تحصیلات عالیه داشتن در کشور ما رفتن به سمت مشاوره مدیریت که این کافی نبود. بنابراین اون تجربه عملی و تجربه زیسته ما در حوزه کسب و کار بسیار میتونه کمک باشه. اولا که ما باید برای انتخاب مشاور مدیریت از رزومه اون به خوبی رزومهش رو مطالعه بکنیم و از گذشته اون بپرسیم، مثلا اشکالی نداره. و مشاورین مدیریت باید تلاش بکنن مزیت‌های خودشون رو که برای کسب و کارهای گذشته تونستن ایجاد بکنن و تثبیت بکنن رو به صورتی به اطلاع مشتریان بعدیشون برسونن. ولی اون چیزی که در مشاوره مدیریت وجود داره و میتونه به عنوان یک ارزش به واقع محسوب بشه، عملکرد است. یعنی اینکه شما میتوانید به عنوان یک مشاور مدیریت پله پله با مخاطبتون و کسی که داره ازتون مشاوره میگیره جلو برید و اون بتونه بازخورد توصیه های شما رو در صنعتش ببینه و بعد از اینکه دید میتونه بازم بیشتر به شما اعتماد کنه. ولی در حوزه خدمات بازم عرض کردم، ما در حوزه خدمات گاهی اوقات گارانتی نداریم. شما وقتی به یک وکیل مراجعه میکنید نمیتونید بگید که بیا پرونده منو گارانتی بکن. لذا تضمین یک موضوع در حوزه خدمات به خصوص در حوزه مشاوره یک موضوع خواسته یه خورده بیشتر از حد هست و ما نمیتونیم این رو از مشاورین بخوایم. ولی اینکه ما چگونه مشاوره کاربردی بدیم یا حداقل مشاوره در حد تئوری باشه، این مطالبه به حقی است که مشتری میتونه داشته باشه. در مورد تفاوت بین دوره‌های آموزشی، دوره‌های کارگاهی یا کاربردی حتما در انتهاش باید منجر بشه به اینکه ما یک دستاورد عملی داشته باشیم، یعنی به صورت عملی بتونیم یک دوره‌ای رو بگذرونیم که در انتها تونسته باشیم مثلا برنامه بازاریابی رو نوشته باشیم، مثلا بوم کسب و کارمون رو نوشته باشیم یا بقیه موارد. ولی در دوره آموزشی داریم ما یک تئوری رو یاد میگیریم، با مفاهیم اولیه آشنا میشیم، هر دوتاش در جایگاه خودش مناسبه. به هیچ وجه خوب بودن کارگاه آموزشی نباید به منزله این باشه که ما بکوبیم دوره آموزشی رو. در دوره آموزشی تعداد میتواند بیشتر از مثلا 50 60 نفر باشه، حتی میتونه به صورت سمینار برگزار بشه. اما به اشتباه بعضی وقتا چیزهایی میبینم، دوره هایی میبینم که عنوان کارگاه آموزشی داره ولی تعدادشون زیاده. معمولا کارگاه آموزشی بین 30 تا 50 نفر دیگه ماکسیمم میتونه شرکت کننده داشته باشه.
30,000, 36,000, 37,000, 22,625, 25,000, 25,000. بشنویم سوال شنونده دیگر رو.
سلام، من یک سوالی داشتم. من میخوام یاد در واقع تولیدی در خصوص تولید لوازم آرایشی بهداشتی بزنم. این سوال داشتم راجع به مزیت بازار و این که این مشتری ها رو چجوری در واقع بهشون تحقیق و تفحص کنید.
بفرمایید.
در مورد لوازم آرایشی بهداشتی من فکر میکنم، چون صدا رو با کیفیت زیادی من نشنیدم، فکر میکنم که منظورش راه اندازی یک فروشگاه آرایشی بهداشتی بود. بازم عرض کردم دیگه، بسته به جایگاهی که داره، به لحاظ موقعیت جغرافیاییش در کدوم منطقه است
میخواد دوباره پخش کنیم.
اگر من فکر میکنم که قابلیت پخش
کنیم
اشکال
نه، میتونیم.
سلام، من یه سوالی داشتم. من میخوام یاد در واقع تولیدی در خصوص
خب خوشبختانه متوجه شدیم که منظورشون کارگاه تولیدی بود. ببینید، در حوزه آرایش بهداشتی که بسیار البته طیف وسیعی داره، یعنی محصولاتش کاملا میتونه رفتار متفاوت داشته باشه و باید حتما بدونیم که چه محصولی رو دقیقاً در این صنعت دارن انتخاب میکنن. چیزی که داره در بازار اتفاق میفته اینه که مشتریان به مرور دارن اطلاعاتشون نسبت به محصولاتی که استفاده میکنن بیشتر میشه. شاید این حساسیت کیفیت محصول در 5 سال پیش 10 سال پیش خیلی کمتر از امروز بود. با توجه به شبکه‌های اجتماعی و اطلاعات مردم و اهمیت ویژه‌ای که سلامت پوست و مو برای افراد پیدا کرده، به نظرم میرسه که مخاطبین دارن حرفه‌ای‌تر میشن. موضوع کیفیت یکی از موضوعات اساسی است که میتونن روش کار بکنن. بحث واردات با مشکلات زیادی روبرو شده به دلیل کاهش ارزش پول ملی و گران شدن کالاهای وارداتی. خوشبختانه این فرصت برای کارگاه‌های تولیدی و کارخانه‌های تولیدی در داخل به وجود اومده
که مواد اولیه رو وارد کنن.
بله، ولی به هر حال ما با کارگر ارزان‌تر، با فضای تولید ارزان‌تر و خب حقوق گمرکی و مواردی میتونن رو قیمت رو هم کار بکنن در کنار کیفیت. ولی واقعیتش اینه که ما چون قرار کار خوب انجام بدیم، به خصوص وقتی با سلامت افراد روبرو هستیم، معمولاً رتبه اول کیفیت رو داره و بعد رتبه دوم قیمت. باز هم بستگی داره، باز هم عرض میکنم بستگی داره مخاطبمون. ما طیف وسیعی از مشتریان رو داریم که باز از رهبری هزینه پیروی میکنن یا تمایز استفاده میکنن.
بسیار خوب. 30,000, 36,000, 37,000, 22,625, 25,000, 25,000. 912-2904 آقای محمد قناعتی نوشتن که تو زمینه تولید و پخش محصولات کادویی به صورت بی تو بی فعالیت دارن. بعد سوالشون این بوده که در زمینه طراحی مزیت رقابتی، من باید مشتریان اولیه که همون فروشگاه‌هایی هستن که به صورت عمده خرید می‌کنن در نظر بگیرم یا مصرف کننده نهایی رو که مشتریان اون فروشگاه‌ها هستن؟ لطفاً اگه امکان داره در زمینه شغلی من یک مزیت رقابتی رو مثال بزنید.
خب فرمودن بی تو بی، یعنی کسب و کار با کسب و کار داره کار میکنه. موضوع مهمیه، موضوع قیمت تمام شده. همونطور گفتم در کسب و کار با کسب و کار قیمت تمام شده همیشه قیمت محصول بسیار مهمه. برای اینکه بتونن قیمت مناسبی داشته باشن، با توجه به اینکه به عنوان یک عامل و واسطه دارن کار میکنن، حتما باید با دست اول، با تامین کننده دست اول روبرو باشن، همونجوری که خودشون هم فرمودن، و بتونن قیمت مناسبی پیدا بکنن. یعنی باید خودشون دائما به این سوال پاسخ بدن که آیا اگر از من مشتری نخره میتونه بره خودش به گونه ارزان‌تر یا با همین قیمت بخره.
به صورت عمده دارن میدن، میگه من اون عمده خرها رو بگیرم یا مشتری نهایی رو.
حالا همین میخوام عرض بکنم دیگه، اول تو تامینه، یعنی باید ایشون قیمت خوب داشته باشه. خب اگر مشتری عمده داشته باشن که پس قیمت اهمیت بیشتری هم پیدا میکنه. اما در مورد مشتریان جزئی تر و خریدهای جزئی باید به این دقت کنن که ارتباطات و ایجاد ارتباطات، من به عنوان سالمش رو فرض میکنم، ولی ایجاد ارتباطات خوب و برقراری رابطه خوب با مشتری یکی از عناصر اصلی مزیت رقابتی ایشون میتونه باشه. خوش حسابی، خوش قولی، ارتباط مستمر داشتن و روابطی که کاملا بر مبنای CRM یا مدیریت ارتباطات مشتریان مطرح میشه رو باید رعایت بکنن تا بتونن این کار رو انجام بدن. پس رتبه اول قیمت هست، رتبه دوم ارتباطات هست که میتونه کمکشون بکنه، ارتباطات سالم و درست. و نکته دیگه هم که وجود داره بحث خلاقیت، بروز بودن و شناخت مشتری. یکی از چیزایی که بسیار زیاد میتونه کمک ما بکنه در متمایز شدن اینه که ما مشتری رو بشناسیم. شما همیشه براتون جذابه که فروشنده یا کسی که داره بهتون خدمات ارائه میکنه شما رو از اطلاعات خوبی از شما داشته باشه، متوجه میشید که براش مهم بودید و راجب شما تحقیق کرده و خیالتون یکم راحت تر میشه. بنابراین شناخت مجموعه ها هم میتونه به عنوان یک مزیت رقابتی باشه. ما به عنوان دانش شناخت مشتری محسوب میکنیم این رو به عنوان مزیت رقابتی.
22-65-25-25 و 30-36-37 938-44-75 هم نوشتن ممنون از برنامه خوبتون. من بازاریاب دارو هستم و داروخانه ها خدمات میدم. مزیت رقابتی برای کارمند چطور میتونه باشه؟ آقای خانم منفرد از شیراز.
خب احتمالا ایشون بازاریاب یک شرکتی هستن که دارن کار میکنن. خب مزیت رقابتی رو معمولا شرکت باید ایجاد بکنه. البته خب به عنوان یک بازاریاب دارو که حالا
میخوان سعی و فعالیت ظاهرن بیشتر بشه،
بازاریاب دارو حتما ایشون ارتباطات رو باید به خوبی رعایت بکنن. صنعت دارو صنعت پیچیده است. ارتباط با داروخانه به معنی این است که شما ممکنه که چند دهمین نفری باشید که در روز وارد داروخانه میشید. معمولا داروخانه ها شلوغ هستن، کلافه هستن، خیلی حوصله نماینده های علمی و نماینده های شرکت ها رو بازاریاباشون ندارن. باید به گونه خودتون رو درست معرفی بکنید. تسلط بر شیوه های معرفی و شیوه های ویزیتوری در شما میتونه به عنوان مزیت باشه. حسن خلقتون، ارتباطات مناسبتون، حرفه‌ای بودنتون، پوششتون و موارد دیگه‌ای که یکی از مهمترینش تسلط به محصولاتتونه. چون بازاریابای دارو معمولاً غیر از نمایندگان علمی که متخصص هستن و آموزش میبینن، خیلی از اوقات من در بازاریابای دارو دیدم که تسلط فنیشون رو محصولات زیاد نیست. محصولات رو در حد عمومی میشناسن. خیلی خوبه که اونجا بتونن دفاع خوبی از محصول کارکردش داشته باشن و اینکه واقعاً اگر محصولی رو میخواید معرفی کنید باید بهش اعتقاد داشته باشید، وگرنه موفق نمیشید.
30367-2265-2525 919-68-28 هم نوشتن سلام، من یک باغدار پسته ام، چگونه میتوانم واسطه ها رو حذف یا کم کنم و محصول خود رو به مصرف کنندگان برسانم؟
خب سوال خیلی رایجی است، یعنی خیلی از اوقات من این سوال رو حالا در حوزه کشاورزی و حوزه‌های دیگه شنیدم. سوال به جای است، همیشه هم دغدغه بوده واسه شخص من که زحمت کشانی که دارن کار اصلی رو میکنن خیلی از اوقات کمترین بهره رو میبرن. اما واقعیتش اینه که در بازار خیلی ما نمیتونیم رابطه بین این که یه نفر تولید کننده است با حاشیه‌ای که از سود قیمت نهایی و محصول نصیبش میشه برقرار کنیم، مگر اینکه شما بتونید دسترسی درستی به بازار داشته باشید. کسانی که واسطه گری میکنن، منهای کسانی که ممکنه اخلاقیات رو رعایت نکنن، یه تخصصی داشتن، در یک جایی از بازار قرار گرفتن و تونستن یک شبکه‌ای رو ایجاد بکنن که به هر حال دارن سود اون شبکه رو میبرن. و اگر ما میخوایم به عنوان یک باغدار حرفه‌ای بتوانیم با کاربر نهایی ارتباط برقرار کنیم و واسطه ها رو حذف بکنیم، حتما باید بتونیم دسترسی درستی داشته باشیم در شبکه‌مون. بنابراین به عنوان موضوعی که میتونه ارزش باشه، مزیت رقابتی باشه، میتونیم بگیم که دسترسی به شبکه توزیع، دسترسی به کاربرای نهایی یا مصرف کنندگان نهایی و اینکه خب یه خوردن باید با استانداردهای روز آشناتر بشن. به عنوان مثال الان توجیه پذیری صادرات در بعضی از محصولات بسیار بسیار زیاد شده و میتونن محصولات استانداردی رو طراحی بکنن، یه خود مطالعه بکنن، بررسی کنن ببینن که مطالبه کشورهای دیگه راجع به این موضوعات چیه، با یک شرکتی میتونن مشارکت بکنن اگر بودجهشو ندارن، کار بسته‌بندی رو دقیق‌تر انجام بدن، خلاقیت‌ها این شکلی.
من محمود بگم خط مثلا بسته‌بندی ایجاد بکنن.
اگر که حالا ایشون خودشون توانایی مالیشو ندارن، حتی میتونن با یک شراکتی رو. به هر حال من فکر می‌کنم که در کسب و کار باید بلندتر بود. وقتی ما بتونیم احساس کنیم که یک سفره بزرگتری، یک سفره بزرگتری میتونیم داشته باشیم که افراد دیگه‌ای میتونن سر اون سفره هم بشینن، ممکنه که روزی اون سفره، ممکن نیست که حتما، روزی اون سفره هم بسیار بسیار بیشتر خواهد شد و نعمت بیشتری هم نصیب خواهد شد.
30,036,37,22,65,25,25 917-89-33 نوشتن تو زمینه فروش تایر خودرو و خدمات فنی تایر فعالیت دارم، چیکار کنم بهتر بشه کسب و کارم؟
خب سوال کلی است، ولی به هر حال فروشگاه هایی که دارن در سطح شهر کار میکنن، آفت اصلی پیش روشون اینی که تفاوتی با هم دیگه ندارن و اگر بتونن تو شیوه ارائه خدماتشون کار بکنن، توی تحویل کار کنن، به هر حال قیمت در بازارها این شکلی خود عرف میشه. معمولا شما میدونید که در بازار مثلا تایر خودرو قیمت‌ها تقریبا مشخص است و حالا یا اتحادیه
است مثلا قانع بشه به سود کمتر، مثلا بگه آقا من اینقدر ریال کمتر،
بله میتونه این یکی از موارد باشه، ولی به هر حال ممکنه که اگر فردی هم این کارو بکنه از طرف همکاراش یا اتحادیهش یه مقداری مورد انتقاد قرار بگیره، ولی در هر صورت قیمت میتونه مؤثر باشه. فروش جمعی و گروهی و عمده به سازمان‌ها، به شرکت‌ها، به گروه‌های مختلف آدم‌ها، شرایط فروش، اعتباری فروختن، تسهیلات فروش میتونه کمکشون بکنه. عرض کنم که شیوه تحویل رو عرض کردم میتواند بهشون کمک بکنه. یعنی که دغدغه‌های ما معمولا برای تامین تایر خودرو اینه که ما بعد از اینکه یک اتفاقی برامون میفته میریم اقدام میکنیم، یکی از عادت‌های مصرف کننده است و این رو باید درک بکنیم، بتونیم توزیع به هنگامی داشته باشیم، سریع داشته باشیم، خدمات جانبی براش داشته باشیم، مطابق با انصاف و در حقیقت با یکم چشم‌پوشی از بعضی سودهای زودگذر. مثلا در حین اجرا من دیدم که مثلا برای انتقال لاستیک خودرو هزینه‌های گزاف می‌گیرن. معمولا وقتی مشتری مستعصله، زمینه خوبی ما برای اینکه بتونیم اون رو وفادار کنیم به خودمون، ما برعکس در اون زمان می‌خوایم بیشترین سود ازش بگیریم و اینجا اشتباه بزرگی رو مرتکب می‌شیم.
30,036,37,22,65,25,925,919,69,04 هم نوشتن وضعیت رقابتی در تولید تخصصی میز و صندلی نهارخوری در بازار چیست؟ تو پرانتز نوشتن با توجه اینکه کپی محصولات ما با قیمت پایین‌تر در بازار موجود.
خب ببینید، ما توی تعریف وضعیت رقابتی چند تا ویژگی رو براش در نظر میگیریم. یکی از این ویژگی‌ها اینه که این مزیتی که ما ایجاد کردیم باید کمیاب باشه، یعنی نباید چیزی باشه که هر کسی داشته باشه، چون دیگه مزیت محسوب نمیشه. ویژگی بعدی که داره اینه که این باید ارزشمند برای مشتری باشه، یعنی ممکنه که در جایی طراحی برای مشتری ارزشمند نباشه، فقط بخواد کارش انجام بشه. یعنی ما تو یک سطحی از جامعه با کارایی، صرف کارایی محصول روبرو هستیم، یعنی توقع مشتری فقط کارایی است. سطحش یه مقدار به لحاظ درآمدی بالاتر میره، تا کارایی و زیبایی و جذابیت ظاهری هم براش مطرح میشه. یکم که بالاتر میره و طبقه بالاتر جامعه به لحاظ مادی میشه، میتواند علاوه بر کارایی، جذابیت ظاهری، تمایز هم بهش اضافه میشه. یعنی میگه من نه تنها باید محصولم کارم رو راه بندازه، باید زیبا هم باشه، ضمن اینکه منم متمایز کنه از دیگران. خب ما باید بدونیم در کدوم صنعت داریم کار میکنیم و اگر در صنعتی هستیم که طراحی برامون مهمه، یعنی از متوسط به بالاست، حتما یک ویژگی دیگه مزیت رقابتی رو باید در نظر بگیریم. اونم اینه که مزیت رقابتی در کوتاه مدت نباید قابل تقلید باشه و خب بسیار از طرحهایی که ما در بازار داریم قابل تقلیدن. حالا اگر این طرحی که ما زدیم قابل تقلیده، ما نمیتونیم بگیم که چرا دیگران کپیش میکنن. فعلا ما در فضای جامعهمون وضعیت ثبت ایده و طرح و اینا ممکنه که به شکل مناسبی نباشه، ضمن اینکه ما خودمون هم خیلی از این موضوع استفاده کردیم دیگه. یعنی ما یه سرچ اینترنتی میکنیم، میریم یه مدلی رو پیدا میکنیم و روش کپی میکنیم و به عنوان یک ایده خلقش میکنیم و این رواله داره همینطور پشت به پشت ادامه پیدا میکنه. اگر تنها ویژگی ما طرح ما باشه، مطمئنن ما به زودی شکست می‌خوریم، چون دیگران از رو ما کپی میکنن. اما ترکیب این با قیمت مناسب، کیفیت مناسب، در مورد محصولاتی که طراحی مهمه، علاوه بر طراحی برند هم اهمیت داره. یعنی ایشون باید رو برندشون هم کار بکنن، رو خدمات پس از فروششون کار بکنن، شیوه تحویل و ارسال کمک بکنن و قیمت رو هم بتونن به گونه رقابتی ارائه بکنن. و اگر تفاوت قیمتی دارن به لحاظ کیفیت، این رو به مشتری نشون بدن، یعنی کاملا به وضوح به مشتری نشون بدن که تفاوت هاشون با بقیه در چه مواردی است. اگر خدای نکرده به اینجا رسیدن که تفاوتی با دیگران ندارن، پس حتما برنده اون کسی است که میتونه با قیمت پایین‌تر این رو ارائه بکنه.
30367 و 2265 2525 903-5160 هم نوشتن برای آژانس املاک مزیت رقابتی چی میتونه باشه؟
خب صنعت املاک و مستقلات در کشور ما با توجه به اینکه سابقه بسیار طولانی داره، اما هنوز فاصله زیادی با وضعیت علمی و بروزش داره و من فکر میکنم که نیاز این صنعت به آموزش در حوزه کسب و کار بسیار زیاد. از کسانی که به عنوان صاحبان دفاتر دارن کار میکنن، گرفته به لحاظ مدیریتی حلقه های زنجیره هایی که دارن، تا کسانی که به عنوان مشاور و به عنوان بازاریاب دارن فعالیت میکنن، همه باید آموزش ببینن. البته من احترام میذارم به تمام دوستان که دارن تو این حوزه زحمت میکشن، حتما به سختی دارن تلاش میکنن، اما به نظر من میرسه، من چون مطالعه زیادی روی املاک مستقلات و صنعتش در دنیا داشتم، میدونم که ما فاصلمون خیلی زیاده و نیاز به آموزش رو داریم. در املاک مستقلات یکی از موضوعاتی که بسیار بسیار اهمیت داره اعتماد مشتری است. ما اگر بتونیم اعتماد رو در مشتری خلق کنیم، به عنوان یک مزیت رقابتی بسیار جذاب میتونه مطرح بشه. یکی از موارد دیگه‌ای که در مورد دفاتر من سراغ دارم اینه که مشتریان معمولا با سختی پولشون رو جمع میکنن، به دشواری مراجعه میکنن. یعنی کم پیش میاد که مشتری از سر سیری ورود کنه به یک دفتر، و معمولا با ورودش به دفتر با ناامیدی روبروش میکنن، برای اینکه بتونن یک مشتری رو راحت تر راضی بکنن که هزینه پرداخت بکنه. متاسفانه رویش رو خراب میکنن. ارتباط درست برقرار کردن با مشتری، برای اینکه مشتری بدونه که در یک جایی بدون اینکه تغییر بشه، بدون اینکه فشاری بهش بیاد، بدون اینکه بخواد دغدغه داشته باشه، یک مجموعه میتونه بهش مشورت درست بده، روبروش هست، میتونه بهش اعتماد بکنه. در حقیقت با اون اسمی که ما به صورت رسمی روی این دوستان داریم، یعنی مشاور املاک هستن، اگر بتونن خودشون رو معرفی بکنن، به نظر من خیلی از مشکلات حل میشه. یعنی اون ماهیت مشاوره در حوزه املاک و مستقلات، نه اینکه من فقط بخوام به هر قیمتی یه چیزی رو به تو بفروشم، که این به شدت مخالفت میکنه با اون حوزه‌ای که ما باید اعتماد سازی بکنیم. به نظر من اعتماد حرف اول،
دانششون رو هم بالاتر
خیلی ببرن. خیلی باید بالاتر ببرن. و واقعیت‌ها، یعنی اینکه ما یکی از چیزهایی که بسیار در کسب و کار برامون مهمه صداقت است. ما در وقتی یک ملکی مشتری میفهمه که ما ملک رو قراره که بفروشه به هر طریقی، یا اینکه قراره به من مشورت بده که این با توجه به وضعیت مالی بودجه‌ای که داری این ملک برات مناسبه، و این ذهنیت مشتری اگه درست بشه، مطمئن باشید که چون ماهیت محلی هم دارن، خیلی فضای رقابتی جدی هم ندارن.
مشاور دهنده رو اگر حفظ کنن
دقیقا.
بسیار 3036-37 و 2265-2595-912-0-800-328 هم نوشتن. کلی عوامل برنامه رویش سلام. سوال که جهت تمایز یک محصول یونیک تو پرانتز دارو که ثبت اختراع دارد در حوزه درمانی چگونه است؟
خب همونطور که فرمودن محصول بی همتاست، یونیک، خاصه و استراتژی تمایز رو دارن. یعنی خیلی راه ساده تری رو در نظر دارن، در پیش دارن، با توجه به اینکه صنعت دارو صنعتی است که می توانن روی حفاظت ایدهشون کار بکنن و حساب بکنن. موضوع بسیار مهم اینه که بتونن با ارتباطات درست با مخاطب خودشون، که چند گروه مخاطب دارن در صنعت دارو، یک گروه اصلی دارن که پزشکان هستن، که در دارو پزشک باید راضی بشه تا بتونه اینو نسخه بکنه، بنابراین برای پزشکان باید یک جور مزیت رقابتی ایجاد بکنن. یک گروه داروخانه ها هستن و یک گروه هم مخاطبین مصرف کننده هستن، یعنی بیماران هستن. برای پزشکان بیشتر باید خوراک علمی و اقنایی آماده بکنن. یعنی فضاشون فضای منطقی هستن. مزیتی که میتونن ایجاد بکنن این هست. البته پزشکان مختلف دغدغه بیمارانشون هم دارن، یعنی پزشکان دغدغه دارن که این هزینه هاش به گونه‌ای باشه که بتونه در نسخه اونها جا بگیره و اونها حساب میکنن، ولی وقتی یونیک هست به هر حال این خود کمتر میشه. نکته بعدی در مورد داروخانه ها، به هر حال داروخانه ها دارن کسب و کار میکنن و حاشیه سودی که مد نظر داروخانه هاست با روش پرداختشون که البته اینا از طریق پخش، شرکت های پخش مشورت اونها صورت میگیره، باید انجام بشه. چیدمان حتی محصول، پکیج محصول در شلف یا قفسه داروخانه میتونه مهم باشه. و در مورد مصرف کنند که اثر بخشی و عملکرد دارو طبیعتا میتونه مزیت رقابتیشون باشه.
بسیار 3036-37-22-65-25-25 ساعت هم هست 8:54:23. ما یکی دو دقیقه بیشتر فرصت نداریم. 914-2168 هم نوشتن تولید مبل کلاسیک و MDF و نوپان ملامین داریم در اردبیل، جهت فروش چه ایده هایی و چه راهکارهایی برای ما پیشنهاد دارید آقای آقایی؟
خب تعداد تولید کنندگان و عرضه کنندگان تو این صنعت بسیار زیاده، رقابت هم خیلی زیاده، یه دشواری های هم در فروش دارن. البته فروششون سخت خواهد بود مگر اینکه مارکتینگ یا بازاریابی انجام داده باشن، و بیشتر سوال من از ایشون این بوده که اگر ببینمشون این سوال میپرسم که خب اگر برگردی به اول، دلیل شروعت برای این کسب کار چیه، چه دلیل این کارو شروع کردی، این مزیتت چیه. ولی خب در هر حال در حوزه تولید کنندگی تولیدات مبتنی بر نظر مشتریان بسیار میتونه اهمیت داشته باشه، یعنی مشتریان بر اساس گروهی که دارن، اینکه ما خرده فروشی میکنیم یا عمده فروشی میکنیم، اینکه ما زمان برای مشتری بسیار مهمه، کیفیت مهمه یا قیمت کاملا میتونه متفاوت باشه که باید ما اطلاعات بیشتری داشته باشیم از
کسب و کارش. نکته توصیه‌ای دارید آقای دکتر؟
در خصوص همین
رقابتی.
در خصوص مزیت رقابتی، خب عرض کردم دیگه، ما اولین پله‌مون اینه که مشتری خوب بشناسیم، مسلط بشیم بهش و دیدگاهاشون رو، و نکته بسیار مهم اینه که دیدگاه مشتری هم ثابت نیست، اگر ما یک بار شناختیم کافی نیست و باید به مرور با همراه با مشتری کارمون رو ببریم جلو و از تغییرات نترسیم. مطالعه خیلی بهشون پیشنهاد میکنم دوستان، در زمینه‌های کسب و کار، دانش کسب و کار، در دوره‌های آموزشی شرکت کنند، کتاب‌ها رو بخونن، چون واقعا چیزی که امروز ضرورت داره دانش در کسب و کار هست.
خیلی متشکرم آقای دکتر رامین مشایخی، مدرس دانشگاه و مشاور توسعه کسب و کار.
منم متشکرم از شما. خیلی
از شما دوستان عزیز هم متشکرم که مثل همیشه ما رو همراهی کردید. تا فردا و برنامه دیگه از رویش یا علی مدد، خدا نگهدارتون.
درجه یک از مواد درجه یک.
خوبه بدونین ماوشیرهای آلیس بدون مواد نگهدارنده مضر و در طعم‌های ساده، لیمو، هلو، قهوه، انار، گندم لیمو، استوایی و آناناس و در بسته‌بندی‌های پت، شیشه و قوطی تولید میشه. ماوشیرهای آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم ماوشعیرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.
آورده گرجی، بیسکویت پر انرژی، خوشمزه و مقوی به اسم کودک، عسل و ارده میونه وعده، غذای کامل بیسکویت کودک. یه طعم پر خاطره مخصوص کوچولوهاست، دیگه غمگین نمیشن، پر از پروتئین است. بخند و شادی کن، بشین و بازی کن، کودک با گرجی از این به بعد با شماست.
بابا بابا
بله،
یه آهنگ جدید یاد گرفتم.